جانشین همه نداشتن هاست.
بنیادی‌ترین، پایدارترین، ماندگارترین و مؤثرترین و حتی ارزان‌ترین راه برای بهبود جوامع مسیر آموزش و پرورش.
زیر رادیکال
عدالت آموزشی با رویکرد دسترسی پهن‌دامنه و اثرگذار در لایه‌های مختلف آموزشی و پرورشی یکی از بحث‌های راهبردی در تحقق اهداف کلان نظام آموزشی و پرورشی جمهوری اسلامی ایران است. دسترسی به فرصت‌های برابر در نواحی و مناطق مختلف آموزشی و پرورشی کشور چگونه امکان پذیر است؟ آیا در حال حاضر دسترسی برابر و عادلانه به امکانات آموزشی کشور در سراسر ایران امکان پذیر است؟ سازوکارهای عدالت آموزشی نظام‌مند و مدیریت شده با رویکرد دسترسی به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری آموزشی کشور کدامند؟ مهمترین موانع آن چیست؟
اون چه که در مورد تعلیم و تربیت عرض می‌خوایم بکنیم این است که جهتگیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد. یعنی آموزش و پرورش ما، تعلیم و تربیت ما عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز تربیت کند. چون عدالت اون ارزش والایی است که از اول تاریخ بشر تا امروز همواره مورد نظر آحاد بشر بوده است. ارزش ها تغییر پیدا می کنند به مرور زمان و به تحول نسل ها. بعضی از ارزش ها از اول تا آخر ثابتند، از جمله ارزش عدالت است.
به نام خدا. سلام، با برنامه زیر رادیکال از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. موضوع این برنامه عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان در کشور است. ما قراره در این برنامه موضوع عدالت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های برابر در مناطق و نواحی آموزشی و پرورشی کشور رو با حضور آقای سجاد صدیقی، پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت، و آقای علی پارسانیا بررسی بکنیم. آقای صدیقی در جای عنوان کردن پدیده آموزش و پرورش یک پدیده جریانساز و همه‌گیر بوده و تأثیرات آن در همه لایه‌های فرهنگی و اجتماعی قابل رصد است، به طوری که نظام آموزشی و پرورشی را به عنوان یک نظام سه‌بعدی در نظر می‌گیرند که همه وجوه آن باید عادلانه باشد. بنابراین از نگاه ایشان عادلانه بودن همه وجوه نظام آموزشی و پرورشی یک امر الزامی است. بنابراین ما از ایشان خواهیم پرسید که سازوکار مدیریت شده این مهم نیازمند کدام بسترسازی‌های مدیریتی و فکر شده است. آقای علی پارسانیا هم که معتقدند عدالت آموزشی از نظر اخلاقی به معنای تربیت دانش آموز عادل و از منظر برنامه ریزی به معنای توزیع منابع و فرصت‌های تربیتی بر اساس استعدادهای دانش آموز است، از ایشان خواهیم پرسید سازوکارهای مدیریت شده این مهم کدامند؟ آقای پارسانیا، با شما شروع میکنم. از نگاه شما فرصت‌های برابر آموزشی چیه؟ و عدالت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های برابر از منظر سازمان نظام آموزش و پرورش کشور چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و میهمان برنامه. فرصت‌های برابر در صورت داشتن سعی و استعداد یکسان بین دانش آموزان، اینها باید از منابع تربیتی، برنامه تربیتی، برنامه در تربیتی به معنایی که اهداف تربیتی، محتوا، روش‌ها، ارزشیابی‌ها و امکانات تعلیم و تربیت، معلم خوب، مدرسه خوب، از اینها به یک اندازه برخوردار باشند و به یک شیوه برخوردار باشند. آنجایی که سعی و وسع آدم‌ها متفاوته، اونجا باید تفاوت‌هایی گذاشت متناسب با اون. البته در مقطع متوسط، من قالب اینام، در مقطع ابتدایی برابری حد اکثری، حتی تبعیض به نفع کسانی که از مناطق محروم یا خانواده‌های محروم فرهنگی اجتماعی قرار میگیرن.
سپاسگزارم. آقای صدیقی سلام عرض میکنم خدمتتون، از اینکه وقت گذاشتید برای این برنامه از شما تشکر میکنم. در شروع شما بفرمایید که مسئله عدالت آموزشی از نگاه شما چه تعریفی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، در باب عدالت آموزشی به نظرم میاد اگر قرار بشه بررسی دقیق انجام بشه،
باید قبل از اون مسئله نظام آموزش پرورش رو دقیق‌تر شناخت تا بتونیم درباره عدالت آموزشی و عدالت در نظام آموزش پرورش گفتگو کرد. اون چیزی که به نظر در فضای عمومی و عرف جامعه وجود داره از عدالت آموزشی به یکی از ابعاد و یکی از جزئیات مجموعه نظام آموزش پرورش میپردازه. ببینید نظام آموزش پرورش یک نظام سه‌بعدی است. یک بعد اون ساختار، یک بعد اون محتوا و یک بعد اون منابع انسانی است. اون چیزی که ما فرض میگیریم، نظامی رو میتونیم نظام عادلانه فرض بگیریم، نظام آموزشی رو میتونیم عادلانه فرض بگیریم که در همه این وجوه عادلانه باشد. وقتی حرف از ساختار عادلانه میزنیم باید بررسی کنیم ببینیم ساختاری که امروز در نظام آموزش و پرورش ما حاکم است قدرت توزیع عدالت رو داره یا نداره. آیا این ساختاری که امروز ما بر پایه اون فعل تربیت رسمی خودمون رو داریم محقق میکنیم تونسته عدالت رو به معنای واقعی توزیع بکنه؟ اگر درباره محتوا میخوایم صحبت بکنیم باید ببینیم محتوایی رو که امروز داریم توزیع میکنیم عادلانه هست یا خیر. ببینید ما حرف از عدالت جنسیتی میخوایم بزنیم، حرف از عدالت محتوای بومی میخوایم بزنیم، حرف از عدالت محتوای فرهنگی میخوایم بزنیم، آیا تو این محتوایی رو که امروز در نظام آموزشی ما وجود داره میتونه تأمین کننده اون باشه؟ و وقتی حرف از بعد سوم که منابع انسانی هست میزنیم باید ببینیم منابع انسانی ما به طور عادلانه در کشور توزیع شده یا نشده. اگر اینها رو کنار هم دیدیم و بعد در یک نگاه فراساختاری یا فراسیستمی اومدیم اینها رو به صورت عادلانه با هم ترکیب کردیم، اون موقع احتمالاً به یک نظام مطلوب و معیار خواهیم رسید که میتونیم حرف از یک نظام آموزشی عادلانه بزنیم، که حالا اگر نیاز شد من بیشتر براتون توضیح خواهم داد.
خب در همین شروع شما بفرمایید که چقدر از این صحبتهایی که شما میکنید، حالا اسمش رو نذاریم جنبه شعاری، ولی چقدر از این بحثا به نوعی فقط بحثایی هستش که در تئوری ها داره مطرح میشه، چقدر به عمل رسیده و معیار ما برای اینکه، معیار شما برای اینکه عنوان بکنید که الان اینها محقق شده، ما در مسیر حالا عادلانه ای داره نظام آموزشی ما حرکت میکنه، این معیارها کدوم ها هستن؟
ببینید بعضی از این که دارم میگم باید همه اینها رو کنار هم ببینیم از این بابته، ما در بعضی از حوزه ها موفقیت هایی رو داشتیم، در بعضی از حوزه ها موفقیت هایی رو نداشتیم و در بعضی از حوزه ها پسرفت هم داشتیم. ببینید ما وقتی حرف از عدالت در ساختار این نظام داریم میزنیم باید این ساختار ما طوری طراحی بشه که بتونه این رو محقق بکنه. خب ما بعد از انقلاب اسلامی بنابر این شد که در واقع عدالت به عنوان یک محور در همه فعالیت ها قرار بگیره، همونطور که در اقتصاد، همونطور که در سیاست و فرهنگ باید بهش نگاه بکنیم، در حوزه نظام آموزش پرورش باید همینطوری باشه. ببین بعد از انقلاب دو تا جریان شروع به گفتگو و دیالوگ با هم داشتن. یه نگاه این بود که ما باید آموزش پرورش رو به سمت دولتی سازی پیش ببریم، ساختار رو به این سمت بخوایم ببریم، و یک نگاه هم به سمت توزیع در واقع آموزش به صورت خصوصی بود.
بله.
اگر این دوتا نگاه رو فرض بگیریم در همین بعد ساختار، این دوتا نگاه هیچ کدومشون نتونستن عدالت رو به معنای حقیقی و اون چیزی که مد نظر انقلاب اسلامی بود محقق بکنند. لذا ما به نظر اون میاد اون چیزی که در کش و قوس فضای فعلی وجود داره پاسخ به سوال ما از دریچه حرکت انقلاب اسلامی نیست.
خب آیه صدیقی، شاخص انقلاب اسلامی چی بوده که شما امروز میفهمید که این دوتا جریان اصلی حالا فکری که عمدتاً هم تو اقتصاد هم در واقع تفکرشون جاری و ساری هست نتونستن تو بخش آموزش و پرورش کشور این عدالت رو محقق کنن؟
بله.
شاخص انقلاب چیه؟
ببینید اون برای این که در سه تا نگاه یا سه تا روش برای رسیدن به عدالت تعریف میشه در دنیا. یه نگاه، نگاه دولتی سازی است که مدافعین خودش رو داره، یه نگاه هم نگاه خصوصی سازی است. اما اون چیزی که نگاه سوم و راه سومی که انقلاب اسلامی پیش روی ما گذاشت راه مردمی سازی آموزش پرورش بود. این مردمی سازی تنها به نظر ما تنها روشی است که میتونه توزیع عدالت رو در همه شئون داشته باشه. ببینید وقتی ما به دولتی سازی در یک ترکیب در یا به تعبیری در یک تطبیق میخوایم نگاه بکنیم، در تطبیق با اقتصاد هم ما در اقتصاد دولتی چه مشکلاتی داریم، در حوزه آموزش و پرورش هم همینه، در حوزه خصوصی چه مشکلاتی رو داریم. ایده انقلاب وقتی میگیم مردمی سازی است، تحقق یافته اون و عینیت یافته اون رو تو بعضی از عرصه‌ها داشتیم. من سوال میکنم، سوال من اینطوری در واقع میخوایم مطرح کنم که جواب بگیرم ازش، جنگ ما رو، دفاع مقدس ما رو جریان دولت اداره میکرد یا جریان خصوصی؟ هیچ کدوم از اینها در واقع اداره کننده اون نبودن، بلکه اون چیزی که اساس موفقیت ما در دفاع مقدس بود مردمی سازی عرصه نظامی بود.
خب این در آموزش پرورش چجوری میکنم وزیره؟
خدمتون میگم در عرصه سیاسی هم همینطوریه. ما ببینید همه فعل و انفعالات و کنش هایی که در عرصه سیاسی داره رقم میخوره، هیچ کسی نمیتونه بگه مثلا راهپیمایی هایی که ما داریم، حضور های مردمی که ما داریم، حتی انتخابات هایی که داریم دولتی است یا خصوصی است، بلکه کاملا فعل مردمی است. اما در باب آموزش پرورش چه اتفاقی باید رقم بخوره؟ در باب آموزش پرورش هم در حوزه در واقع ساختار، هم در حوزه محتوا و هم در حوزه منابع انسانی، در هر سه بعد این باید این الزام مردمی شدن باید محقق بشه. توضیح اون باید چطوری شکل بگیره؟ ببینید ما وقتی میخواییم در حرف از ساختار، من سه تا بعدش رو سعی میکنم توضیح بدم این ایده انقلاب اسلامی رو در با روش مردمی سازی. ببینید ما وقتی حرف از ساختار مردمی میزنیم، یه زمانی نگاه این که در واقع ما بخواییم در واقع مجموعه ساختار اداره خودمون تا لایه های صف که اون مدارس هستن همه اینها رو به صورت دولتی اداره بکنیم، مشکلاتش تأمین منابعشه، مشکلاتش مدیریت اونهاست، مشکلاتش عدم حضور و کنش واقعی مردم برای اداره و تعیین سرنوشت خودشون و نسل آیندهشونه. اگر بخوایم خصوصی اداره بکنیم، طبیعتاً مشکلات متعددی که ایجاد خواهد کرد باعث میشه امکانات در یک جا متمرکز بشه و در جای دیگه اصلا بوی از امکانات نبره یا فاصله در واقع طبقاتی بسیار زیاد بشه. اما وقتی جریان مردمی ورود پیدا میکنه، من نیاز برای این که این در واقع این رو توضیح بدم یا مشابه سازی بکنم، برگردیم به گذشته از نظام آموزشی که ما داشتیم. ما در واقع دوره‌ای که در واقع حدود مثلا 150 سال به قبل از بخوایم بررسی بکنیم از تاریخ معاصرمون، عمدتاً چرخش نظام آموزشی توسط مردم اداره میشد. عمده این بود که در واقع خود مردم تعیین کننده بودند، نه جریان دولت و حاکمیتی که در صدر قرار داشت. در گردش تولید محتوا متناسب با بوم اون منطقه در واقع محتوا تعریف میشد و افراد متناسب با اون بوم در واقع بزرگ میشدند. منابع انسانی مختص به اون شرایط و اقتضائاتی بود که اون آدم در اونجا به فعل تربیت داشت قدم میذاشت و از همه نکته مهمتر این بود که حتی گردش اقتصادی و مالی که در اون مدل وجود داشت کاملا ناظر به فعل و انفعالات مردم پایی مثل وقف یا مثلا اعانات و در واقع خیریه هایی بود که مردم پرداخت میکردن.
سپاسگزارم. باز این بحث رو با شما حتما ادامه خواهیم داد. خدمت آقای پارسانیا هستیم. یک تربیت در واقع اخلاقی درست از برای دانش آموز میتونه کمک بکنه به مسئله عدالت آموزشی. شما این رو چجوری تبیین میکنید؟ از نگاه شما این مسئله به چه صورتی هست؟
ببینید بحث عدالت آموزشی یا عدالت تربیتی متشکل از دو مفهوم عدالت و تربیت است. به صورت سنتی مفهوم عدالت ریشه در مباحث اخلاقی داره، یعنی در مباحث و متون کلاسیک شما نگاه بکنید میبینید که عدالت یکی از موضوعات حوزه اخلاق هست. آنجا که صحبت از خیر و فضیلت اخلاقی میشه، بحث عدالت مطرح میشه. به عنوان مثال ارسطو معتقده که رعایت حد وسط یا اعتدال اون فضیلت برتر هست و اون فضیلت برتر رو اسمشو میذاره عدالت. در این نگاه عدالت که موضوع تربیته، یعنی ما مفهومی داریم به نام تربیت، زیل این مفهوم کلان یه زیر موضوعی داریم به نام عدالت. در این نگاه میگیم آقا در تربیت یکی از اهداف تربیتی تربیت اخلاقیه و در تربیت اخلاقی هدف اصلی تربیت اخلاقی تربیت دانش آموز عادله. دانش آموز عادل یا متربی عادل به چه معنا؟ بیمن که دانش آموزی بتواند در تمام خصلت‌های اخلاقی رعایت حد وسط کند، مثلا نه متهور باشد نه ترسو باشد بلکه شجاع باشد، رعایت حد وسط. و البته خود عدالت در این نگاه به معنای حد وسط ظلم پذیری و ظالم بودن هم هست، این دو معنا به کار میره. از این منظر به صورت سنتی عدالت میشه موضوع تربیت و در تربیت شما به تربیت متربی عادل یعنی دانش آموزی که بتواند رعایت حد وسط در اخلاقیات بکند میرسید به عنوان تعریف عدالت تربیتی. اما این همه تعریف عدالت تربیتی نیست، به ویژه در امروزه و همین موضوع گفتگوی ما هم شاید با این نگاه شکل گرفته و صحبتی هم که جناب عالی با آقای صدیقی داشتی تو همین فضا بود. اینجا دیگه عدالت موضوع تربیت نیست، تربیت میشه موضوع عدالت. یعنی چی؟ یعنی ما هدفی داریم در برنامه‌ریزی توسعه، در برنامه‌ریزی کلان کشور هدفی داریم به نام عدالت، اگر داشته باشیم هدفی هست به نام عدالت، حالا میگیم آقا تربیت چه نقشی در تحقق عدالت در جامعه دارد؟ اینجا بحث مطرح میشه که آقا تربیت میشه یکی از ابزارهای تحقق عدالت، یعنی توزیع فرصتها و منابع توزیع خیر و فضیلت اخلاقی در جامعه. یعنی اینجا تربیت میشه ذیل مفهوم عدالت. اینجاست که بحثایی مطرح میشه بین این که یعنی اون سوالی که جناب عالی میپرسید آقا چگونه باید عدالت را در جامعه محقق کرد، عدالت آموزشی را، ذیل این دیدگاه دوم جا میگیره که ما این توزیع منابع و فرصت‌های آموزشی سازوکارهایی که داریم یا بحث دولتی یا خصوصی سازی رو که فرمودن، ذیل این نگاهی که تربیت یکی از موضوعات عدالته، که اینجا خب دیدگاه‌ها متفاوت و متنوع دیگه. یعنی یک دو سه تا دیدگاه رایج داریم. یک دیدگاه معتقده که عدالت در این از این منظر دوم، عدالت به معنای پیروی از قانونه، عدالت به معنای پیروی از قانونه. یه دیدگاه جدی فلسفی هم هست که شکل گرفته و بعد از وجدان اخلاقی که کانت به کار برد، این مسئله به این تعریف به این معنا به کار رفت که پیروی از قانون عقلانی. این یه معنای از عدالته. یه معنای از عدالت معنای توزیع برابر فرصت ها و منابع، یعنی همگان به اندازه مساوی بهره مند بشن، که هم ما تو دیدگاه مارکسیستی اینو میبینیم، حتی تو دیدگاه لیبرال، اما اونجا میگن توزیع برابر آزادی بین همه افراد در دیدگاه لیبرال. و دیدگاه سوم اینجا داریم معنای توزیع منابع و فرصت ها بر اساس استحقاق، یعنی استیفای حقوق افراد. این دیدگاه سوم
مکاتب فکری به دسته خاصی تعلق داره، این دسته سوم
ما این رو حتی توی مکتب های لیبرال هم اینو میبینیم.
درسته،
یعنی تو مکتب های لیبرالیست هم شما بعضا این رو میبینید، اما خب تو دیدگاه اسلامی هم این ذیل بر اساس حالا نگاهی که من کردم بیشتر نزدیک به تعریف سوم شما اینو میبینید، علی رغم این که ما تو همین رویکردهای لیبرال و رویکردهای اسلامی وجوه تمایزی داریم. اما شما تو منظر اسلامی نگاه کنین، مثلا به عنوان مثال علامه طباطبایی اعطا کل ذی حق حقه رو با معنای عدالت میگیرن، یعنی اعطای حق هر کس به اندازه حقش، یعنی استیفای حقوق. حالا سوال اینجا مطرح میشه که استیفای حقوق اگر ما داریم حق چیه؟ یعنی ما میگیم آقا میخوایم به عنوان مثال در تعلیم و تربیت میخوایم منابع و فرصت‌های تربیتی رو توزیع کنیم. این توزیع منابع و فرصت‌های تربیتی میگیم بر اساس استحقاق افراد. سوالی میشه که خب این دانش آموزان مگه استحقاقشون با هم متفاوته؟ آیا دانش آموز الف و دانش آموز ب به یه اندازه بهره‌مند نباید بشن از این منابع و فرصت‌های تربیتی؟ اینجا سوال مهمتر و کلیدی‌تری شک میگیره تو فلسفه حقوق که آقا مبنای حقوق افراد چیست. در این مورد
توضیح بفرمایید بعد برسیم به این که در انقلاب اسلامی طی این 40 سالی که گذشته ما در واقع بر اساس کدوم توی نظام آموزشمون حرکت کرد.
بله چشم، اینو اگه اجازه بده کامل کنم. استیفای حقوق باز دوباره یه بحثی که درش چالش هست، اختلاف نظر هست. من اون دیدگاه آقای شهید مطهری رو میپسندم که مبنای توزیع حقوق رو و مبنای حق رو دو تا معیار کلیدی میشمارن: یک، استعداد یا وسع آدمی، دو، تلاش یا سعی آدمی. یعنی سعی و وسع آدم میشن مبنای استیفای حقوق. این در تعلیم و تربیت یعنی چی؟ یعنی در تربیت آیا ما توزیع منابع و فرصت‌های تربیتی رو می‌خوایم بکنیم، باید به استعداد دانش آموز نگاه بکنیم یا نه؟ دو، باید به سعی و تلاش اون نگاه بکنیم یا نه؟ این بحث مهمیه. ببینید، من اینو اگه بخوام کامل بکنم و بعد بپردازم به سوال جناب عالی، یه توضیح دو سه دقیقه‌ای داره، اگه تحمل بفرمایید می‌رسیم بهش.
بفرمایید.
سوال سومی مطرح میشه. و اون سوال سوم اینه که آقا استعداد چیه؟ آیا استعداد افراد مگه با هم متفاوته؟ و این تفاوت‌ها ریشه در چی داره؟ سعی و تلاش متربی رو که میشه در موردش مثلا خیلی اختلاف نظری نداره و حتی معلم‌ها میتونن خیلی به راحتی اون رو تشخیص بدن بین دانش آموزان. اما اون بحثی که محل اختلاف، بحث استعداده. در استعداد دانش آموزا و تحلیل استعداد دانش آموزا ما سه تا مؤلفه کلیدی داریم. یه سه معیار مهم داریم که اینا تشکیل دهنده استعداد فرده. یک، وراثت، ژنتیکه. انسان متولد که میشه ژنتیکی یک زمینه ها و زیرساختای استعدادی داره که بین همه یکسان توزیع نشده. ما تفاوت استعدادی داریم بین دانش آموزا در کم و کیفش، در نوعش و اندازش متفاوت. علاوه بر ژنتیک، یه مؤلفه دوم یا یک عامل دوم به تعبیر صحیح تر محیطه. دانش آموزی که با یه استعدادی به صورت ژنتیکی متولد میشه در یه محیطی قرار میگیره که اون محیطه این استعداد رو میپروراند یا سرکوب میکند، یا بخشی از استعدادها رو میپروراند و بخشی از استعدادها رو نادیده میگیرد. عامل سوم که عامل تعیین کننده و نهایی هست، همت خود انسانه. یعنی این همت انسانه در نهایت که باعث میشه که اون استعدادهای وراثتی و تأثیرات محیطی رو بریزه توی قالب خاص. در این قالب خاص اون همت انسانی استعداد رو میپروراند. سه تا عامل عرض کردم: وراثت، محیط و همت انسان.
بله.
آقا دان آموزش و پرورش با این سه عامل برای اینکه توزیع عادلانه فرصت‌های تربیتی چه باید بکند؟ آن چیزی که باید محقق شود در مقطع ابتدایی با مقطع متوسط متفاوته. ما در مقطع ابتدایی باید تو منابع و فرصت‌های تربیتی رو به نفع دانش آموزانی در اختیار قرار بدیم، یا به نفع دانش آموزانی توزیع کنیم که این دانش آموزان از محیطی برخوردار نبودند که به اندازه کافی غنی باشه برای پرورش استعداد. به عنوان مثال، دانش آموز در یه محیطی، در یه خانواده‌ای تربیت شده که آقا استعدادهای این نادیده گرفته شده یا سرکوب شده. این باید تو مقطع ابتدایی توی محیط غنی قرار بگیره که جبران کنه.
آقای پارسانیای عزیز، ما الان بحثمون در واقع یه دوره 40 ساله و یه سن از 4 نسل از در واقع جوانانی که تو این 3-4 دهه متولد شدن و رشد کردن گذشتیم. عملا ما میتونیم بگیم محقق شده این اهداف؟ چقدر فاصله داریم؟ چقدر خلاهامون کجا هستش؟ یعنی
بله بله.
چقدر میتونیم از این، برای اینکه بله، یه مقدار فاصله بگیریم از این بحثای تئوری قضیه و یه مقداری عینی‌تر شاید بشه بحثمون برای مخاطبانمون، خوبه بپردازیم به این ما چقدر الان طی این 4 دهه محقق شده این اهداف.
خب ببینید، واقعیت و
قبلش هم باز یه پاسخی بدید که انقلاب اسلامی بر اساس بیشتر کدومی که از این مکاتب عمل میکنه، اگر این رو هم توضیح بدید. که
ببینید، انصاف اینه که بگیم خب در بعضی از این شؤون تلاش‌های انجام گرفته و عدالت تربیتی تا حدی محقق شده است. یعنی نمیشه نسبت به اتفاقات بزرگی که در کشور افتاد در این 40 سال انقلاب اسلامی نسبت بهش چشم پوشید. بالاخره یکی از معیارها اینه که مناطق محروم، در دورافتاده‌ترین مناطق محروم کشور، ما الان معلم داریم، مدرسه داریم، علارغم همه کمبودها و زمانی نداشتیم. یعنی شما پوشش تحصیلی، نرخ پوشش تحصیلی رو نگاه بکنید، ما الان تقریبا تو مقطع ابتدایی داریم بالای 90%، 95% ما نرخ پوشش تحصیلی مونه اگه اشتباه نکنم. یعنی شما تقریبا تمام دانش آموزای ما وارد مدرسه میشن و از تعلیم تربیت برخوردار میشن. در صورتی قبلا اینجوری نبوده، خیلی از این اعدادات کمتر بوده. در یه دوره ما 45% از دانش آموزان ما این
صحبتتون رو من میپذیرم و بله انصاف این هستش که ما هم اذعان بکنیم به اینکه این اتفاق افتاده، ولی باز هم در بحث عدالت آموزش آیا همه امکانات یکسانی داشتن حتی در پایین ترین یا اولین مقطع تحصیل؟ بله، بحث دبستان باشه.
خب بله، انصاف اول اینه که ما بگیم که پس اتفاقات خوبی افتاده. انصاف دوم این که بگیم هنوز از وضع مطلوب فاصله داریم. یعنی چی؟ یعنی آقای ما تونستیم در مدارس ابتداییمون توزیع منابع رو ببریم به سمت دانش آموزانی که از خانواده‌های ضعیف‌تری برخوردار بودن در غنی‌سازی محیط تربیتی، و در دوره متوسطه ببریم به سمت دانش آموزانی که استعدادها و سعی بیشتری از خودشون نشون می‌دادند، و بتونیم آنهایی که استعداد و سعی مساوی دارن بتونیم از تعلیم و تربیت با کیفیت برخوردار کنیم اینها رو. یه مثال بزنم و نشون بدم که توی این مثال ما خیلی توی قصه عقب افتادیم. مثال اول خود مقطع ابتداییه. شما نگاه بکنید به مقطع ابتدایی میبینید که اتفاقا اونجا یا برابر برخورد میشه به این بچه‌ها، یا با همون انگاره‌های غلطی که در مورد استعداد و هوش و خانواده وجود داره، اتفاقا دانش آموزان ضعیف‌تر رو ما کمتر بهشون رسیدگی میکنیم. یعنی یک انگ و برچسب ضعیف بودن به پیشانی اینها میزنیم، و این برچسب ضعیف بودن خودش موجب میشه که اینها ضعیف‌تر بشن.
سپاسگزارم از شما. شما برنامه زیر رادیکال رو با موضوع عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان میشنوید. بحث ما در این برنامه مسئله عدالت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های برابر در مناطق و نواحی آموزش و پرورش کشور هست. مهمانان این برنامه آقای سجاد صدیقی، پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت، و آقای علی پارسانیان هستند. این رو هم عرض بکنم که ما برای این برنامه در محل پردیس تربیتی توانا هستیم و این برنامه را از اینجا خدمتتون تقدیم میکنیم. با ما همراه باشید. آقای صدیقی، شما در واقع باب بحثی رو باز کردید در خصوص مردمی کردن آموزش و پرورش و نظام آموزشی. یه سوال این هستش که این چقدر با خصوصی کردن آموزش و پرورش یکسان هست و چقدر میتونه کمک بکنه به اهدافی که آقای پارسانیا تو بخش قبل اشاره کردن؟
ببینید، بحث سر چه بود؟ بحث این بود که وقتی درباره یک نظام داریم صحبت میکنیم، باید پیچیدگی های اون رو مورد ملاحظه قرار بدیم. ما وقتی درباره نظام آموزش پرورش حرف میزنیم، طبیعتاً یکی از متغیرهای اساسی که داره نقش بازی میکنه فلسفه سیاسی حاکم بر اون نظامی که در واقع اون نظام رو سرپا کرده. ما اگر قرار باشه به سوال شما جواب بدیم، دوباره باید برگردم در این سه تا قسمت و این سه تا وجهی که نظام رو، این نظام آموزش رو داره شکل میده گفتگو کنیم. ببینید، ما معتقدیم هم در ساختار، هم در محتوا و هم در منابع انسانی باید این شرط عدالت محقق بشه و در یک ترکیب عادلانه بتونیم این نظام عادلانه رو محقق کنیم. من قبل از این که این رو جواب بدم، یه گذری به اون سوال قبلیتون بزنم. ببینید، ما در بعد از انقلاب اسلامی در توزیع امکان آموزش و پرورش موفقیت‌های شگرفی داشتیم. شما همین که ما تونستیم در واقع سطح سواد مردم رو از بی سوادی به سمت سواددار شدن و از سواددار شدن به سمت غنی‌تر شدن پیش ببریم، این خودش موفقیت شگرفه. نهضت سواد آموزی به عنوان یک الگوی موفق در دنیا دارن ازش یاد میکنن. این که ما تونستیم در واقع فعل آموزش و فعل آموزش پرورش رو در همه مناطق کشور من جمله روستاهامون بتونیم برسونیم، مناطقی که تقریبا از خیلی از امکانات ابتدایی محروم بودن ولی آموزش پرورش رو تونستیم به اونجا برسونیم، این خودش حاکی از یک تلاش جدی در واقع حاکمیت برای رسوندن